هنوز داورها که کارشون رو دارن تازه ادامه میدن
برای انتخاب فیلم ورود به جشنواره منظورم بود. بله
ما چون هیئت انتخاب نداریم، ما هیئت‌های مشاور در حوزه انتخاب دبیر داریم به استانداردهای بین‌المللی، چیزی حدود 20 تا 25 حالا متغیر هست، در بعضی از حوزه‌ها 20 تا 22 ولی مجموعاً تا 25 مشاور تخصصی در حوزه سینما مستند فیلم‌ها رو نگاه کردن، چیزی حدود 780 فیلم رو، و در واقع معیار اول در حوزه سینما مستند با توجه به نوع سلیقه‌ها خب به هر حال سطح سینمایی اثر امتیازهای اول رو میگیره، بعد بحث محتواست، چگونگی و قابلیت موضوع و متنی که وجود داره، همه اینها در واقع معیارهای متفاوتی است. اما نکته مهم اینه که همه این مشاورین با توجه به ترکیب و استراتژی جشنواره مجموعه رنگین کمان در واقع و جذاب، یعنی متنوع از حوزه ها و گونه های مختلف سینمای مستند رو انتخاب کردن و این ویژگی جشنواره امسال هست در حوزه مستندهای اجتماعی، مستندهای محیط زیست، مستندهای اقلیمی، مستندهای سیاسی معاصر، مستندهای تاریخی، همه گونه ها، مستندهایی که میگم همچنان راجع به مقاومت هست، ما راجع به مسائل لبنان، برون‌مرزی، همه اینها فیلم داریم. اینه که مجموعه متنوعی رو مشاورین سعی کردن انتخاب بکنن که جشنواره نواخت نشه و برای مخاطبین خودش جذاب باشه.
انشاءالله. و تعاملمون با دیگر کشورها چگونه بوده؟
بسیار خوب. ما از کشورهای مختلف فیلم داریم. تقریبا در بخش مسابقه بین‌الملل ما از قاره آمریکا، اروپا، آسیا، کشورهای آفریقایی، کشورهای همجوار، در واقع آسیای میانه، همه فیلم‌ها هستن متنوع، به مضاف بر اینکه مهمان‌هایی هم که داریم امسال برای کارگاه‌ها، آموزش، ورکشاپ‌ها و همچنین داوری باز هم از این حوزه‌های مختلف جغرافیایی هست. به لطف خداوند و با فضای فرهنگی که ایجاد شده تقریبا میشه گفت ما شاهد یک اشتیاق جدید و نو هستیم برای آمدن این اندیشمندان به کشور عزیزمون ایران و آشنا شدن با مسائل فرهنگی زیستبوم این کشور و آشنا شدن با مردم عزیز کشور.
انشاءالله. چشماندازتون برای آینده امسال از سینما حقیقت توی مسیر مستندسازی فکر میکنین چی باشه؟
ما بزرگترین چشماندازمون رو نفوذ و در واقع حضور در کشورهای ابتدا همجوار، دوست، دارای میراث مشترک و فرهنگ مشترک و بعد توسعه این سینما در نقاط مختلف جهان می‌بینیم. امیدواریم که
انشاءالله
بتوانیم سینمای مستند رو بیش از بیش قدرتمند ببینیم، زبان سینمایی محکم‌تر و بین‌المللی‌تر، برای اینکه بی‌نهایت موضوعی که در این کشور بزرگ قدرتمند و عزیز داریم رو بتونیم آنچه که واقعیه و خیلی ها ناجوان مردانه در جاهای مختلف و کشورهای مختلف و با ایادی مختلف سعی میکنن که اونو وارونه نشون بدن، اونو خلط بکنن، اینها رو در واقع با این زبان قدرتمند سینمایی و در واقع زیبایی شناسی محکم بتونیم نشون بدیم و فکر میکنم داره کم کم سینمای مستند ما این نقش رو جدی میگیره و داره این هویت میشه که بتونه تو بازارهای بین‌المللی خودشو عرضه بکنه.
خدا رو شکر انشاءالله که بیشتر از قبل اتفاق بیفته. جناب آقای حمیدی مقدم بسیار ممنونم از شما که تشریف آوردین به استودیو 8 ما و با شنوندگانمون همراه شدین. انشاءالله که همگی در این جشنواره بسیار درخشان باشید. از الانم بهتون خدا قوت میگی.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما و تشکر میکنم، خداحافظی میکنم با همه شنوندگان خوب برنامه.
پاینده باشید و برقرار. خدا نگهدار. در استودیو 8 امشب از شما پرسیدیم که قدیمی ترین عکسی که از یه دوره همیه خانوادگی توی آلبومتون دارین مال چه زمانیه، چه کسایی توشن و دوست دارین که چه کسایی الان باشن که دوباره بتونید اون قابو رقم بزنید؟ 30,075. یکی از عزیزانم نوشته که ما فعلا منتظریم بارون بیاد خانم مهربون با شما خوشحالی کنیم. حالا شاید تا موقع که بخواد بارون بیاد دیگه حالا استدیوش نباشه، من نباشه، من نبودم، شما خوشحالیتون رو بکنید. خب جاتون خالی. منم امروز برای یه کار اداری رفته بودم سمت استان البرز، حدود 3 ثانیه اونجا بارون دیدم. دلتون نخواد. از همه شما شنونده های عزیزمون امروز پرسیدیم که اگر قرار باشه که از یکی از عکسای قدیمی توی آلبومتون یاد کنید، از اون دوره همیای خانوادگی، از چه عکسی یاد میکنید؟ مال چه زمانیه؟ چه کسایی توشن که شاید الان دیگه کنارتون نیستن؟ حاضرین چی کار کنین تا یه بار دیگه با همه اونا دست جمعی در یک قاب عکس بگیرین؟ 30,075. حیدری از اصفهان زیبا، کارگر شهرداری، مثل همیشه کنار ما هستن، برامون انرژی خوب فرستادن. خیلی ممنونیم از شما. و آقای باقرپور راننده تریلی از همه جای ایران گفته که عصر بخیر میگم به شنوندگان عزیز. آقای سینا زرقام هم از تهران برامون پیامک فرستادن، گفتن کاش باران بودم و غم پنجره را میشستم. آقای حسن باغوان از کارگاه نجاری گفتن شنونده شما هستم، درود و خدا قوت، ممنونیم از شما. گفتن که سلام به همه هشتیا آقای یا خانوم سروریان، ممنونیم. یاد هشتیای قدیم میفتم، یعنی اون هشتیای خونه ها. آره با منصف بودن. آقا سامیار ابو طالبی هم 8 ساله از تهران کنار ما هستن. هر روز خدا داره سن شنونده های استودیو 8 رادیو نمایش جوان و جوان و جوانتر میشه. بعد نمیدونید ما چقدر ذوق میکنیم، ما چقدر دلمون بانشات میشه. ممنونیم از همه شما شنوندگان عزیزمون که احتمالاً بچه هاتون رو مجبور میکنید که برنامه ما رو بشنوه. حالا زیاد هم کارشون نداشته، خودشون دوست ندارن، اذیتشون نکنید. اما میخوام برم سلام کنم به ارزشمندترین بخش استودیو 8مون، استاد نصرالله حدادی بزرگوار که در این لحظه پشت خط ارتباطی برنامه هستن. استاد درود بر شما، خوش اومدین به برنامه خودتون.
به نام خدا، با عرض سلام و ادب و احترام و عصر بخیر خدمت هموطنان عزیزم، همشهریان خوبم، سرکار خانم شربانی عزیز، دوستان خوبم در اتاق فرمان. امیدوارم که همگان تندرست و شاداب و شادم باشن انشاءالله.
با دعای شما استاد زنده باشین. استاد داریم به شب چله نزدیک میشیم و ما رفتیم به سراغ عکس‌های قدیمی که از شنونده هامون پرسیدیم قدیمی ترین عکسی که توی آلبومشون دارن مال چه زمانیه، چه کسایی در اون عکس هستن و دوست دارن که از اون عکس کیا الان کنارشون باشن. دلم خود این سوال از شما هم بپرسم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که برق زدن آلبوم های خانوادگی در گذشته های نچندان دور یک بخشی از خاطرات مهم هر خانواده و هر شخصی میتونست باشه، به خصوص برای نسل من که آلبوم هایی در خانه داشتم که بایستی واسه عکس ها گوشه تهیه میکردم. هنوز عکس رنگی به ایران نیامده بود و
بله.
عکس کاملا سیاه و سفید بود و بین اوراق و اون آلبوم ها
بله.
ورق های شیشه مانندی رو کار گذاشته بودند که عکس ها آسیب نبینند و اون عکس ها رو یادم است که با آهستگی به اون گوشه های مثلثی شکل وصل میکردیم.
بله بله.
و خب وقتی که ورق میزدیم ایام جوانی خیلی ها رو و همینجور خب عزیزانی که از دست داده بودیمشون، وقتی نگاه میکنی به اونجا هم و با خودت میگی که اولا چرا در اون زمان من قدر این عزیزی که کنارم ایستاده رو من ندونستم و یا نه میدانستم، ولی شاید سن و سال من اجازه چنین مطلبی رو نمیداده و چنین چیزی رو.
درسته.
از اون سو خب این حکم طبیعت است که آمدن و رفتن و پنهان کردن به قول سادن و پنهان کردن به قول پروین نازنین ده را رسم و ره دیرین است. خب همیشه آدم با دیدن عکس‌ها از یک سو خوشحال میشه، از یک سو متاثر میشه و من موقعی که چندی قبل به صورت تصادفی داشتم از کنم خدمتون که حالا دنبالی بودیم که لباسای زمستانی رو در بیاریم، یکی از آلبوم‌هایی که توی اون قسمت لباسای زمستانی جاسازی شده بود برداشتم نگاه کردم، خب چهره مرحوم مادر همیشه خوندم از کنم خدمتون پدر افتاد و با خودم فکر کردم که چقدر این دنیا در گذر است و ما این موقع هایی یادمون میره چه عزیزایی کنارمون بودن. در این حال از کنم به هر صورت دنیا اینجوریست و داره مکافات از یک سو البته برای کسانی که نخواهند با این دنیا بخوابون و خادمیانش باشن و از سوی دیگر محل گذره دیگه، عکاسی این خاصیت داره که با ما این یادگاری رو همیشه به همراه داره.
استاد حالا در کنار این حسرتی که شاید عکسای قدیمه، حسرت البته هم دلنشین هم غمگینه، عکسای یادگاری از عزیزان گذشته برای ما میذاره، یاد این افتادم که چند روز گذشته، یعنی تو این روزهای گذشته، نمیدونم شنیده باشین یا نه، هوش مصنوعی قابلیتی رو رونمایی کرده که از روی عکس و مشخصاتی که از یک فرد از دنیا رفته داشت میدی اون فضا رو برای ما بازسازی میکنه. حالا من مثلا
آره بارها دیدم این مطلب رو.
آره و الان شما که دارین اینو میفهمه، من همچین دلم همچین گرفته شد یاد عکسایی که از پدر خودم تو آلبوم دارم افتادم و بهشون نگاه میکنم میبینم چقدر دلگیره و حالا داداشم تصور میکنم که هوش مصنوعی بیاد یا یه همچین بلایی هم سرمون بیاره که دیگه بخوایم اصلا با یک حسرت عجیب و غریب خیلی فول اچ دی روبرو بشیم. به هر حال میتونه یک حس دو سویه باشه. اما
انسان یکی از خاصیتاش تطبیق خودش با شرایطه.
بله.
خب ما وقتی عزیزی را دست میدیم بسیار متاثر میشیم. اما گذشته ایام زمان به قول سعدی بزرگوار میگه که یادم رفت شب شب یادم یاد میگم خدمتون، سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل، بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. حالا هرچند بیجان ترقی نازنین میگو حتی به روزگاران، واقعیت اینه که بخیر گذشته ایام زمان بر هر چیزی غبار می نشاند دیگه، این
بله.
چیز طبیعی هست. اما اون آلبوم و عکس به هر صورت دیگه بخش مهمی از خاطرات خانوادگیست و شما خب وقتی بزرگ خانواده رو مثلا عکسشو می زنید نگاه می کنید به اون چهره معصومش، یاد حرفاش نصایحش کاراش مسائلش می افتید، خب با خودتون مسئله رو مطرح می کنید که بالاخره این دنیاست دیگه، کارش نمیشه کرد
واقعا. استاد دوستان در مورد عکاسخانه های قدیم تهران هم از شما بشنویم حالا که بله. در این موضوع داریم صحبت میکنیم.
همین راسته خیابان باب همایون از میدان بله، امام‌خمینی بله. توپخانه که وارد باب همایون میشدید و همچنین سر چهارراه سیروس به سمت پایین، چهارراه شهید مصطفی خمینی به سمت پایین، تعداد زیادی عکاس کنار خیابونی بود که افراد روی چهارپایه میشستن، یک پارچه مشکی رنگ تقریبا میتونم بگم تقریبا حالا یک متر در دو متری از دیوار آویزان بود و فرد رو روی همون کنار خیابون میمیشوندن روی صندلی و ازش عکس میگرفتن روی چهارپایه و اون فرد سرش رو در داخل پارچه میکرد، تسکن خدمت رو میگفت تکون نخور و بعد یک کلیکی صدا میداد و بعد یه نیم ساعتی منتظر میشدی تا اون عکس رو بتونن برات ظاهر کنن. خدمتتون عرض کنم که این خب خیلی انتظار طولانی نبود و شیرین بود، اما یه موقعی بود که می‌رفتیم عکاسخونه اون موقعی اومد یادم هست که بعد می‌رفتیم عکاسخونه و عکس می‌انداختیم و مثلا به تو گفت که برو دو هفته دیگه بیا. حالا اگر که مثلا عکسای عروسی بود، عکسای حالا شادمانی ها، اصولا در الان دیگه برای مراسم غم و عزا هم تهیه فیلم و اینها میبینن، در گذشته فقط عروسی ها بود. خب این عکس باید میرفت و ظاهر میشد برمیگشت و عرض کنم خدمتتون که خود همین هم یک خاطره رو رقم میزد. اما اون مدتی که من خوب یادم است که نزدیک خونه ما یک عکاس خونه بود به نام فرشته و این عکس ها رو یه ماه نیم طول میداد تا به شما بده و یه عرض کنم خدمتتون که حالت انتظار شیرین داشت. عکاسی در ایران تقریبا از سالهای 1224 3-4 سال قبل از آمدنه روی کار آمدن ناصرالدین شاه قاجار توسط ریشار خان به ایران میاد و از محمد شاه و حاج میرزا قاسم ها عکسایی تهیه میشه. در اون موقع عکاسی رو بهشون گفتن داگروتیپ. هم در روسیه این مسئله پا گرفته بود که بر روی صفحات نقره‌ای این عکس رو ظاهر میکردن و هم در اروپا.
بله.
اما نوع از کنم خدمتتون بعد از این که مدرسه دارالفنون همین موقع های که یه مقدار چند روز دیگه در سال 1230 بعد از این که مرحوم میرزا طی‌خان امیر کبیر عزل میشه از صدارت مدرسه چیز میشه، یکی از رشته هایی که در مدرسه دارالفنون تدریس میشده همین فنون عکاسی بوده که یک شخص فرانسوی از فرانسه میخوان بیاد به ایران که این عکاسی رو درس بده. یه نکته جالب توجه شد برای شنوندگان عزیز باشه این که ما جزء معدود کشورهایی هستیم، شاید میتونم بگم به ضرس قاطع جزء 5 کشور قدیمی دنیا هستیم که صنعت عکاسی قوی داریم در ایران. یعنی
بله.
به خیلی از کشورهای دنیا عکاسی نرفت بود که به ایران اومد.
بله.
اونم دلیلش علاقه ناصرالدین شاه به این مسئله بود و مدرسه دارالفنون که در اون این عکاسا رو چه هم از خارجی و چه داخلی که بقید یکی از اون عکاسه ها عبدالله خان قاجار اینها بماند. ما یه منطقه‌ای در شمال تهران در شمال میدان فرمانیه داریم به نام آجودانیه، خیابان شهید صباری. این از کنم خدمتون آرزو اقبال السلطنه کاشی که یه جورایی حالا با از کنم خدمتون از با ناصرالدین شاه هم نسبتی داشت، حالا یه ماجرایی داره اگر شد من یک بار تعریف خواهم کرد که ایشون آجودان باشه ناصرالدین شاه بود و سر یه ماجرایی با قهوه قجری از بین بردنش. ایشون یکی از عکاسای بنام و متبحر ایران در اون زمان بود و خدمتتون عرض کنم که اما شاید این هم عجیب باشه بگم که متبحرترین عکاس روزگار قاجار خود ناصرالدین شاه قاجار بود، به این معنا که اولا عکس رو در اون حالا اندرونیاش و اینها مینداخت برای اینکه عکس دست نامحرم نیفته، خودش ظاهر میکرد اون دستگاه ظهور و ثبوت، یعنی اون تشتک های ظهور و ثبوت رو داشت که توش حالا مواد شیمیایی مختلف میریختن که یکی از اونها برومور نقره بود من یادم هست میریخت که مقدارم خطرناک بود البته اون میریختن و این خود اون ورقه یا اون کاغذ عکس رو مینداختن در داخل اون تا کم کم ظاهر بشه. ضمن اینکه در تاریکونه اینکه عکس رو ظاهر میکردن از نور قرمز استفاده میکردن برای اینکه عکس نور نبینه و از بین نره و سیاه نشه، اصطلاحا منفی نشه، فلو نشه. خدمتتون عرض کنم که و اینو بعد از اینکه خوب ظاهرش میکردن در تشتک ها در همون تاریک خونه در داخل عکاس خونه نخهای آویزون بود که اینو با گیره به اون آویزون میکردن تا این کم کم خشک بشه و وقتی خشک میشد خدمتتون عرض کنم که اونو میامدن قطره میکردن. اون موقع کس کارهای قشنگی که میکردن به خصوص عکس 3-4 که گرفته میشد کنارهای عکس به گونه برش میدادن که دندانه دندانه میشد، خیلی زیبا و قشنگ میشد. یکی از عکاسخانه های قدیمی که هنوزم خوشبختانه وجود خارجی داره عکاسخانه پرتو خیابون ناصر خسرو سر کوچه آجنایی به همین یه مقدار فاصله به همین رادیو کلان شما تشریف داره. این عکاسخانه پرتو عکاسخانه های خیلی قدیمی است از دوره قاجار و اگر چنانچه که از بازار حضرتی سر چهارراه مولوی وارد بشن هموطنان عزیز و بیان به بازار حضرتی خدمتتون عرض کنم سمت راستتون یه کوچه هست به نام کوچه ماشاءالله خان عکاس باشی.
بله.
خدمتتون عرض کنم که این ماشاءالله خان عکاس از عکاسای خیلی قدیمی بود در تهران، حالا البته افراد خارجی مثل روسی خان یا امیر شارخان که گفتن بودن افرادی یا آنتونی سروریگین که عکسای بسیار زیبایی از او یادگار موندن از دوره قاجار، اما عمده عکسایی که در اون دوران موند و خوشبختانه. حالا یه بخشیش البته به درستی به نظر من چیز شد، عکسایی بود که حالا صلاح و ثواب نبود، اما مهمترین بخش عکس‌های ایران در آلبوم خانه بیوتات سلطنتی در کاخ گلستان هنوز هم موجوده. یه بخشی دیگه از اون عکس‌های قدیمی به کتابخانه دانشگاه تهران منتقل شد که اصلا خدمتون حلقه فیلم‌های مختلف فوق‌العاده عکس‌های شفاف و زیبایی باز عکاسی‌های قدیمی که دیگه الان نیستن، خدا رحمت کنه، هم داروش تهامی رو در میدون بهارستان، بالا دست میدون بهارستان بود که عکس‌های زیاد در تهران قدیم داشت و من اگر بخوام مثلا دوستان حکاسم نام ببرم اونایی که وقتی این سال‌ها دیدم، مرحوم پاکزاد بود، محمود پاکزاد بود که عکس‌های بسیار زیبای تهران داشت، مرحوم واهه بود که تو خیابون جمهوری و قبلا تو خیابون لاله‌زار بود، از عکاسای خیلی قدیمی بود که از تهران عکس گرفت. مرحوم پاکزاد برای من تعریف می‌کرد که در شهریور 1320
بله
تو میدان وحدت اسلامی وقتی سربازای متفقین به سمت میدان راهن تهران می‌رفتن، دوست داشتن که از این سردر بازرگانی قوام‌الدوله عکس بگیرن مثلا بفرستن امریکا، و میگفت پول خیلی خوبی هم به دلار همون موقع پول میدادن و ایشون برای اونها عکاسی میکرد.
چه جالب.
عکاسی در ایران مراحل تکاملی خیلی زیادی رو طی کرد و امروز دیگه من فکر کنم عدد ایرانی ها ما عکاس تو ایران داریم دیگه، دیگه هر موبایلی یه قابلیت رو داره که بتونه عکس ها رو ثبت کنه و این خاطرات رو، این خیلی خوبه ثبت کنیم این عکس ها رو و این دارو نگه داریم. من یکی از کارهایی که میکنم این است که از عزیزانم رو سعی میکنم توی یه روز معین توی سال ازشون عکس بگیرم و بعد این عکس ها رو کنار هم دیگه قرار بدم. مثلا 30 تا عکس که کنار هم دیگه قرار بگیره، مراحل بزرگ شدن بچه ها و حالا مثل من پیر شدن رو نشون میده.
الهی که همگی کنار هم شاد و سرزنده باشین زیر سایه شما و خیلی از صحبت ها و حضور امروزتونم ممنونیم استاد حدادی بزرگوار.
خواهش میکنم. من یه مطلبی رو تاکید کنم،
خواهش میکنم.
والله العلی العظیم نبیند مدعی جز خیشتن را، که دارد پرده پندار در پیش، گر چشم خدابینی ببخشند نبینی هیچ کس عاجزتر از خویش. این که شما فرمودید حالا بهترین بخش برنامه، اصلا احساسم نیست، قطعا زحمات شما، زحمات دوستانم در اتاق فرمان، همچنین عزیزان دیگه‌ای که عنوان کارشناس میان، مجموعه ای رو تشکیل میده که عده‌ای از هموطنانمون بشنوند و لذت ببرند. حال اگر که این حقیر فقیر هم در حد بضاعت مزجات این توفیق رو دارم که در خدمت عزیزان باشم، بسیار خوشحالم و انشالله که اونجا که میگیم به قول قدیمی ها مفید فایده بوده باشه.
این بزرگیه قلب شماست، ولی ما حقیقتا واقعی عرض کردیم که یکی از ارزشمندترین بخشای استودیو 8 هست حضور شما، و خدا رو شکر که شما رو کنارمون داریم. الهی که پاینده باشید و برقرار. و آقای استاد حدادی بزرگوار، قول بگیریم ازتون از دو هفته دیگه حضوری تشریف بیاریم. من اینجا نه اینو الان از طرف آقای موسوی دارم میگم.
من اولا آقای موسوی از سلام دارم خدمتتون، اینکه حتما عرض کردم خدمتتون، من دلم پر میزند که یک بعد از چند سال، نمیدونم الان چند ساله، که اون شبی که ما رو از گفتن از هفته آینده باید برید جام جم و برنامه اجرا کنیم،
فکر کنم سال 93 بود استاد، درسته؟
میدونم که اون شبی
95.
که من برای اون شبی که من از این رادیو رفتیم اونجا، و یادم هست که همین ساختمان شیشه ای بود در یکی از اون زیرزمینای اونجا باید برنامه اجرا میکردیم، من نمیتونستم برنامه اجرا کنم. دلیلش هم این بود که احساس میکردم اونجا برای من تهرانه، و اینو من یادم هست که به مدیر وقت رادیو گفتم، در اون زمان رادیو تهران گفتم، در اون زمان گفتم من نمیتونم برنامه اجرا کنم. گفت چرا؟ گفتم بخاطر اینکه من احساس میکنم اینجا تهران نیست. واقعیت اینه که
آخه
از اون سالی که نمیدونم، حالا 12-13 سال، نمیدونم چند سالی که ما، حالا شاید قبل از اون بود، نمیدونم، شاید یه چند سالی، البته ما اونجا تهران شب اجرا کردیم. خدمت بزرگوارتون عرض کنم که من یه موقعی که اسم میدونه هر کی رد میشم، حتما میام خدا وای میذارم حیاتو نگاه میکنم. خب طبیعیه که چون آفیش سینما راه نمیدن، اما خب بیاد اون شبا میافتیم، به خصوص این ورودی ساختمان اصلی یک یاس هندی وجود داره.
بله این اصلا عشق ماه، این یاس هندی.
این شبایی که خدمتون عرض کنم که این بهار به خصوص به گل می نشست و عطر بسیار بسیار این گویا که این رو بنیانگذار برنامه گلها مرحوم داوود پیرنیا نشانده این درخت.
بله درست میکنم.
و عرض کنم خدمتتون و کرمتون که من اساساً برخلاف بچه های دیگه، دوستان دیگه هم که حالا یه جورایی ده میرفتن، من تمام مدت تو استودیو میموندم. حالا اونم یه خاطره واقعا هم چیزی هم داریم که باز تعریف خواهم کرد. و اما به خاطر این گله و این عصرش من از استودیو خارج میشدم تو موقع که موزیک پخش میکردن یا حالا چیز دیگری بود یا گزارش چیزی بود، میامنم که از این درخت بسیار زیبا متنعم بشیم به عبارتی.
پس انشالله استاد از دو هفته آینده حالا آقای موسوی زحمت میکشن هماهنگی ها رو انجام میدن. ما هفته بعدی که نیستیم، دوستان بزرگوارمون استودیو 8 رو اجرا خواهند کرد. هفته بعدش که دوباره خودمون برمیگردیم، به امید خدا حضور گرم شما رو داخل استودیو داشته باشیم.
با عمری باقی باشد توفیق خدمتی
انشالله که هر زنده باشین. ممنون از شما، پاینده باشید و برقرار. خدا نگهدار. امشب از همه شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنیمون سوال کردیم که به ما بگید قدیمی ترین عکسی که از دوره همیای خانوادگی دارین مربوط به چه زمانیه، چه کسایی توی اون عکس هستن که الان دیگه کنارتون نیستن، حاضرین چی کار کنین تا یه بار دیگه با همه اونا دست جمعی توی این قاب باشین. سلام، روزتون بخیر. علی هستم از مشهد، الان نزدیک حرم هستم، دارم میرم سمت خونه. تو عکس قدیمی دوران جوونیم خدا بیامرز پدرم و خدا بیامرز خواهرم هستن و کل خانواده با همین. آخه الهی که خدا رحمتشون کنه، نزدیک حرم هستید راستی ما رو دعا کنید. سید محمد سیدی از محله شهید آقا مصطفی خمینی از مشهد مقدس برای ما پیمک فرستادن، گفتن خسته نباشید، سپاسگزاریم از برنامه خوبتون. ما خیلی از شما ممنونیم که ما رو میشنوید. گفتن که درود خانم مهران، آجیل شب چله کیلویی 2,000,000 تومان، میوه‌های پاییزی به طور میانگین کیلویی 200,000 تومان. شما وقتی شب چله رو میگی اینا رو باید یادآوری کنی که چه کنیم با این گرانی. و البته پنجشنبه هم که روز زن و روز مادر، اجازه نمیده به یاد بیاریم که آخرین عکس بشه. ببین آقا، من چرا چند روز راجع به هر چی صحبت؟ خب من میدونم گرونه، منم با شماها تو همین جامعه دارم زندگی کنم، منم با شما دارم اذیت میشم، ولی چرا الان هر سوالی من میبه حالا راجع به عکس دارم میبوزم؟ بابا خدا من میدونم گرونه، من غلط کردم گرونه. آقا آجیل 2,000,000 من غلط کردم. الان خوب شد، بگو عکس قدیمی که داری اونو تعریف کن. آقای احسان عبدالی از ملایر روستای حسین آباد ناظم همراه سه قلوهای 8 سالشون مشتبه، مصطفی، مرتضی برای ما پیامک فرستادن. از اون پیامکایی که انقدر سرشار از محبته که من روم نمیشه بخونم، شرمنده میشم. اما آقای عبدالی بدونید اتفاقا مثلا راجع به عکس هم صحبت کنم، من از پیامک شما یه عکس گرفتم، یادگاری برای خودم نگه داشتم که خاطرم بمونه سالیان سال که از این پیامک میگذره، از امشب میگذره، یادم باشه که یک شنونده عزیز و بزرگوار به همراه سه قلوهاش داشتن برنامه ما رو گوش میدادن و اینقدر به ما لطف داشتن.